ساعت 18 اینجا رادیو اقتصاد و زمانی که زنگ اقتصاد به صدا در میاد.
زنگ اقتصاد. آموزش صادرات،
بازاریابی،
مدیریت منابع انسانی،
تجارت الکترونیک در زنگ اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها و آقایان، مردم خوب ایران، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به زنگ اقتصاد امروز دوشنبه 15 آبان ماه. سه زنگی زنگی اقتصاد امروز. زنگ اول بازار سرمایه، زنگ دوم بازاریابی، زنگ سوم مدیریت منابع انسانی. در زنگ اول همراه خواهیم بود با جناب آقای دکتر فلاح در رابطه با بازار توافقی. در زنگ دوم همراه میشیم با جناب دکتر شاکری، بازاریابی پیامکی. در زنگ سوم دکتر مفاخری، تفکر سیستمی. با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,3637 و شماره تلفن 2265-2525. اول اینکه حتما حضورتون رو در زنگ اقتصاد اعلام بکنید، 30,3637. و دوم اینکه اگر سوالی دارید در رابطه با هر کدوم از زنگ ها حتما بپرسید که از استاد مربوط ما سوال رو بپرسیم و پاسخش رو دریافت کنیم. البته اگر موضوعی هم مد نظر شماست و دوست دارید در زنگ اقتصاد به اون پرداخته بشه، حتما به ما بگید. 30,3637. اگر آماده هستید آرام آرام بریم سراغ زنگ اول در بازار سرمایه و ببینیم که بازار توافقی چیست. سوالی هم اگر در رابطه با بازار توافق دارید حتما بیان بکنید از طریق سامانه پنج کوتاه 30,3637. حضورتون را هم اعلام بکنید. آماده هستیم برای شنیدن زنگ اول.
بازار توافقی بورس نمیدونم.
بازار توافقی بورس یکی از انواع بازارهای فرابورسه که هدفش هم انجام معاملات بزرگ مثل معاملات بلوکی باشه. این معاملات بلوکی رو البته خودم خیلی توشون وارد نشدم، ولی چون خیلی شنیدم در موردش، فکر میکنم که همون معاملات بلوکی باشه.
اگه میزان سهام‌های فروش با میزان سهام‌های خرید مساوی باشه، در واقع میگن توافق کردن.
بازار توافقی مربوط به اون دسته از شرکتایی که در واقع سهامشون و نمادشون از سوی دولت پذیرفته نشده که وارد بورس یا فرابورس بشه، توی بازار جدا تحت عنوان بازار توافقی معاملاتش انجام میشه، خرید و فروش.
فکر کنم اینجوری باشه که مثلا شرکت هایی که میخوان بیان توی بازارهای بورسی حالا وارد بشن، باید یه جوری اون اطلاعات خودشون و مدارکشون و مستندشون رو به بازار فرابورس بدن که اگه تایید بشه بتونن کارشون رو انجام بدن و به اون نماد اونجا شناخته بشن و مردم بتونن کار حالا عرضه و تقاضا و خرید و فروش انجام بدن.
خب نظرات رو با هم شنیدیم، حالا شما بگید که به نظرتون بازار توافقی بورس به چه معناست؟
همراه شما عزیزان هستیم با زنگ اقتصاد و کماکان منتظریم تا استاد به کلاس بپیوندن و راجع بازار توافقی ببینیم که چه دانش و اطلاعاتی رو میتونیم دریافت بکنیم. چند تا پیامک بخونم. اول اینکه آقای خانم نوروزی حضور زدن در زنگ اقتصاد 0912-4-25-46 و آقای کیوانی گفتن میشه در مورد هوش مصنوعی هم صحبت بکنید، حتما این کار رو در زنگ اقتصاد انجام خواهیم داد. مصطفی بلوچ از ساوه هم حضور زدن در زنگ اول و همراه ما هستن، ممنون که با ما همراه هستید. 3036-37 جناب آقای دکتر بهنام بهزادفر، سلام وقتتون بخیر.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این ساعت از پخش. صدای ممنون. شما رو من یه مقدار ضعیف دارم.
ممنون از همراهی شما. اساتید من حالا بزرگان رو سعی میکنن صدا رو تقویت بکنن و خوشحالیم که در اتاق اساتید همراه شما هستیم و دوست داریم بازار توافقی رو از زبان شما بیاموزیم.
خواهش میکنم. ببینین، فرابورس یک بازاری داره که بر اساس قانون 5 ساله پنجم توسعه نوشته شده و اومده که شرکت هایی که توانایی ورود به بورس و فرابورس رو ندارن و به هر دلیلی سهامی عام هستند باید برن توی اون بازار و اونجا پذیرش نمیشن، درج نماد میشن.
بله.
اسم این بازار رو هم گذاشتن بازار توافقی، بازار پایه فرابورس. بازار توافقی فرابورس در واقع بازاریه که با کوچیک‌تر شدن بازار پایه داره به دست میاد و شرکت‌هایی که دیگه توانمندی ارتقا به بازارهای بالاتر رو ندارن میان اونجا، سهامی عام هستن، تریدبل یا قابل معامله هستن، اما مزیت‌های ناشرین یا شرکت‌های بورسی رو ندارن، از جمله معاف مالیاتی که حالا تا یه سقفی دارن، از جمله اون که شما مثلا اگه یک شرکتی سهامش رو ببره بانک وثیقه بکنه میتونه اعتبار بگیره، وام بگیره، خط اعتباری بگیره، اینها رو ندارن و در نتیجه بازارهای پر ریسکی هستن به نوعی. بنابراین بازار توافقی در این دسته‌بندی قرار میگیره، بازار بسیار پر ریسک که مربوط به فرابورس هم هستش و در واقع فقط سهامداران بسیار حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران بسیار حرفه‌ای میتونن توی این بازار سرمایه‌گذاری بکنن و ضمن اینکه الان هم تعداد نماد خیلی بالایی توش نیست، اگه اشتباه نکنم فقط 2-3 تا نماد توش هست و قراره بعداً بزرگتر بشه.
بله، پس زیر مجموعه بازار فرابورس ما هست، در واقع زیر مجموعه فرابورسمونه، خیلی پر ریسکه و اینکه گفته میشه به صورت بلوکی و عمده در واقع خرید و فروش انجام میشه، درسته؟
بله، بخشی از معاملاتش به شکل بلوکی و عمده است ولی آخرین دستورالعملش به سهامداران خردم اجازه داده شده که از این بازار استفاده بکنن و معامله توش انجام بشه.
آها، یکی از سوالا همین بود که آیا همه میتونن در واقع کار خرید و فروش در بازار توافقی رو انجام بدن که شما اشاره کردید سهامداران خرد هم عملا میتونن ورود پیدا بکنن به شرط ها دیگه، یعنی این شرط اینه که خیلی حرفه‌ای باشن اگر قراره تو این بازار فعالیت بکنن.
بله، و اینکه خب معمولا سازمان بورس اینجور مواقع یک بیانیه ریسکی رو میده به حالا سرمایه گذاران که اون بیانیه ریسک رو باید مطالعه بکنن، تایید بکنن و به نوعی اون خطرات معاملات رو بپذیرن و بعدش خرید فروش رو انجام
بدن. پس پیش قبل از اینکه در واقع کار خرید فروش انجام بدن اون بیانیه ریسک رو باید مطالعه بکنن و قبول بکنن در واقع و بعد از اون میتونن که این کار رو انجام بدن. آیا در ادامه ممکنه که این سهام وارد خود فرابورس بشه و بعد بیاد به بورس ما به پیونده یا
بله.
نه هیچ احتمالی رو نمیتونیم در نظر بگیریم؟
نه این ممکنه، به هر حال بعضی شرکت ها کوچیکن، برخی از بیزینس ها الان خیلی قوی نیستن ولی در طول زمان رشد میکنن و مثل هر شرکت دیگه‌ای ممکنه صورت‌های مالی شفاف‌تری بدن یا از مثلا سود کم یا زیان به سوداوری بالاتری برسن و تو فرابورس و بورس پذیرش بشن. ضمن اینکه الانی که دارم با شما صحبت می‌کنم تفاوت آنچنانی بین شرکت‌های فرابورسی و بورسی نیست. قبلا به این شکل بود که شرکت‌های فرابورس بعد اینکه یک اندازه بزرگی پیدا کردن به یه جایگاهی رسیدن درخواست میدادن و میرفتن توی بورس. الان فقط به جز اون معافیت مالیاتی کمتر من تقریبا هیچ تفاوتی رو بین فرابورس و بورس نمیدونم و اون تعریف اولیه‌ای که گفته میشد شرکت های کوچیکتر تو فرابورس هستن و اینها، خب الان شرکت هایی که کوچیک بودن و به بلوغ رسیدن دیگه تمایل هم ندارن و تو فرابورس میمونن.
بله، و اینکه گفته میشه آیا یک سهم فعال در بازار پایه همزمان در بازار توافقی و بدون دامنه نوسان هم ممکنه معامله بشه؟
ببینین تو دستورالعمل موارد این چنینی بوده ولی تو اجرا هنوز این اتفاق نیافتاده.
بله، و اینکه همیشه این معاملات بلوکی یا عمده همراه هست در فرابورس یا اینکه نه ما بر اساس شرایط خاصی چنین معاملاتی رو میبینیم؟
ببینین معاملات عمده و بلوکی در بازارهای بورس و فرابورس انجام میشه، در بازار توافقی پررنگ تره از بابت اینکه خب به هر حال اونجا بحث معاملات نمادهای خیلی خاصی به وجود میاد و با حالا عمده معاملات رو هم به شکل معاملات عمده یا بلوکی در واقع دیده میشه.
بله.
ولی توی بورس و فرابورس این مدل معاملات وجود داره و حالا خیلی کم هست اما وجود داره.
و سوال پرسیدن که کارمزد معاملات هم متفاوت خواهد بود؟
نه اونچنان تفاوتی نه.
بعد و نکته‌ای دارید شما خودتون در رابطه با بازار توافقی؟ یه نکته خیلی مهم رو اون ابتدا گفتید، من دوست دارم باز تکرار بکنید که عملاً بدون دانش و اینکه اطلاعات کافی ندارند وارد نشن در بازار توافقی.
بله، و اینکه این مد نظر ما باشه، اگه ما اساساً افراد ریسک گریزی هستیم، یعنی همیشه پولمون رو تو بانک میذاشتیم بعد 25% 26% بازدهی میگرفتیم و اگه 26% میشد 25% خیلی نگران میشدیم و اینها، اساسا ما وارد بازار سرمایه نشیم.
بله.
خب چون این بازار ریسک داره. توی خود بورس ریسک هم باز متنوع، بازارهای مثلا اول و دوم بورس و فرابورس ریسکاشون یک مقدار کمتره. توی بازار پایه خب این ریسک به اوج خودش میرسه و تو توافقی دیگه اون سقف خودش رو میبینه. بنابراین ماها باید بدونیم چه میزان از ریسک رو توی این بازار داریم برمیداریم و اول به نظر من میاد که یه خودشناسی داشته باشیم، ببینیم چقدر کشش داریم. خیلی وقتا ما مشتریانی رو میبینیم که خب یه سهمی رو میخرن، فرداش پیگیرن، آقا این چی شده، پس فرداش پیگیرن، استرس دارن، نگرانی دارن، بعد میگن این پول همه زندگیمون بوده. خب ما اساسا میگیم شما اینو باید تنوع بخشی بکنی، همشو نباید میآوردی توی بورس، ضمن اینکه اینجوری خودت نباید سهام میخریدی. اینا تو بازار توافقی که اصلا خطای در واقع استراتژیک و راهبردیه. هر چقدر که به سمت بازار پایه و توافقی میریم ما خطرات ما ریسکامون به شکل نمایی بالا میره.
بله. و آقای دکتر بهزاد فرگرامی، در رابطه با صندوق ها هم پرسیدن، یعنی گفتن وقتی ما در صندوق سرمایه گذاری میکنیم اونجا آیا این بازار توافقیه وجود داره یا اینکه نه صندوق ها در واقع میرن سراغ سهام هایی که ریسک پایین تری رو دارن و بازدهی معقولانه تری؟
ببینید، آخرین دستورالعمل تا جایی که من حضور ذهن دارم صندوق ها رو منع کرده از ورود به بازار توافقی. البته شرکت های حقوقی میتونن، ولی صندوق ها رو منع کرده. اشخاص حقیقی هم میتونن، ولی به صورت کلی خود صندوق ها هم دستبندی های متنوعی دارن. ما مثلا یه مدل صندوق داریم به اسم وی سی که اسمش هست مخفف ونچر کپیتاله، که خود ونچر به معنی مخاطره پذیره. اساسا این صندوق چیز عادی رو نمیخره، هر کاری که میکنه بر ریسکه. خب اونجا مدل های متنوعی وجود داره و میگم ما اول باید ببینیم خودمون چه جور آدمی هستیم، چه کاراکتر شخصیتی داریم، ریسک پذیریم، ریسک گریزیم یا خیلی بی‌تفاوتیم. اینها رو بدونیم، بعد بریم ببینیم که خب اون صندوقی که داریم میخریم، سهامی که داریم میخریم، اون چه ویژگی داره. توی صندوق ها یه سری صندوق ها هستن که درآمد ثابتن، همه پولشون توی بانک و اوراق دولتی و اینهاست، و یه سری صندوق هایی هم هستن که نهایت ریسکن. یعنی شما اگه یه چیز ریسک کم یا ریسک متوسط رو بدیم به صندوق، صندوق پس میزنه. طبیعتاً اون نوسان عجیب غریبی داره و طبیعتاً به ذائقه خیلی خوش نمیاد، و خب صد البته به ذائقه خیلی هم خوش میاد و میرن توی سرمایه گذاری.
بله. و اشاره کردید به نوسان، دامنه نوسان در بازار توافقی رعایت میشه؟
والا این رو الان حضور ذهن ندارم، یعنی این سوال رو من باید توی جلسه بعدی به شما پاسخ بدم. تا جایی که میدونم دامنه نوسان داره، ولی عدد دامنه نوسان رو الان حضور ذهن ندارم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر بهنام بهزاد و کارشناس بازار سرمایه که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگه.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
از این که بریم سراغ زنگ دوم و بازاریابی پیامکی، دعوت میکنم که همراه ما باشید و اگر سوالی در رابطه با بازاریابی پیامکی دارید، اتفاقی که برای همه ماها رخ داده و این نوع بازاریابی رو به نوعی تجربه کردیم، یا به صورت مخاطب یا به عنوان یک فروشنده یا کسی که در واقع داره از این بازاریابی استفاده میکنه، حتما سوالات خودتون از ما بپرسید. 30,036,37. آقای محمود جلیلی از تبریز با ما همراه هستن، مجید بابایی از شهر زیبا شهر و 0902 4 رقم آخر 2007 در مورد خرید فروش سهام های مختلف نام بردن، سوال پرسیدن. نمیتونیم در این برنامه در واقع اشاره بکنیم که چه سهامی خریده بشه چه سهامی خریده نشه، ما صرفا وظیفمون آموزش در بازار سرمایه است. خب همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در زنگ دوم به موضوع بازاریابی میپردازیم و سراغ بازاریابی پیامکی خواهیم رفت، بازاریابی که میشه گفت خیلی اتفاق میفته برای فروش کالاها و خدمات و دوست داریم بیشتر راجبش بشنویم. پیش از اون پیش درآمد زنگ دوم رو با هم میشنویم.
هر کی به هم پیامش میده سری دکمه لغو میزنم، چون اصلا به نظر من اصولش توی کشور ما رعایت نمیشه. یعنی طرف فقط یه سری چیزهایی رو نوشته میخواد شما رو ترغیب کنه که بیای واردش بشیم، اینو خیلی کلی انجام میدن. یه دفعه واسه همه میفرسته و اصلا نمیدونه آیا این مخاطبش هست، ممکن اصلا یه بچه‌ای باشه حالا شماره این شماره متعلق به اون باشه، یا یک مثلا فرد سالمند باشه، بعد مثلا میخواد به یه سالمند اصلا تبلیغات عروسک میفرستن. حالا مثلا درسته میگیم آقا شاید تو خانواده‌اش داشته باشه کسی رو که بخواد بشه، ولی خب خیلی کم پیش میاد دیگه. شما مخاطبت معمولا کسی که واسه ارسال میکنی. به نظر من این آره خیلی گزینشی نیست.
پیامکی انجام دادم؟ نه خیلی فعلا جوابگو نیست. نمیدونم حالا، یا اینکه از زمانی که به خصوص ممنوع شد، ممنوع که یه سری اجازه داشتن که این پیامک رو قطع کنن، قصه بازاریابی پیامکی یکم افت کرد. شاید بگم حالا ممکنه یه سری ازش جواب بگیرن چون اصولش رو بلدن، ولی تو هر کاری جواب نمیده.
بعضی از کارها که مشخصن توی تبلیغات پیامکیشون میتونن قیمت مستقیم به مشتری اعلام کنن و مطمئنن که این قیمتی که داره اعلام میشه مثلا رقابتیه، آره مثلا کارهای پیامکی مثل فروش وام و امثال هم چیزایی هستن که پیامکیشون جواب، ولی رو بعضی از مشاغل نه اصلا جواب نمیده.
نه بده، به نظر من بده، چون ممکنه کسی نخواد استفاده بکنه دیگه. یه موقع خیلی تبلیغات هست الکیه، کاربردی نداره، فقط وقت تو میگیره، باید پاکیش بکنی، باید بخونی، باید براش وقت بذاری. هیچ موقع این کار نمیکنم. سعی میکنم از رسانه ملی یا جایی که جنبه عام داشته باشه و بتونن بهش نگاه بکنن دسترسی داشته باشه.
خب شما چی تا حالا بازاریابی پیامکی انجام دادید یا از طریق پیامک برای یک محصولی بازاریابی کردن که به دستتون برسه؟ نظرتون چیه؟ فکر میکنید در خصوص بازاریابی پیامکی باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
جناب آقای دکتر شاهین شاکری، کارشناس بازاریابی، سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
سلام، عرض ادب، وقت شما بخیر. سلام، وقت بخیر به همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
ممنون از همراهی شما. بازاریابی پیامکی موضوع امروز زنگ دوم ماست و اول یک تعریف ازش بشنویم. شاید همه ما تو ذهنمون تعریفی رو داشته باشیم، ولی از زبان شما شنیدن مهمه و دوستان این تعریف از زبان شما بشنویم، بعد بریم سراغ زوایای بازاریابی پیامکی و اثراتی که میتونه داشته باشه.
حتما،
چشم
شما هستم. ما دیشب در مورد تبلیغات صحبت کردیم، گفتیم که ما یه شاخه بالاتر داریم به اسم بازاریابی که میایم فش میکنیم که برای چه کسانی در چه منطقه چه چیزی چه محصولی چه جوری چی کار بکنیم. بعد میگیم که خب حالا میخوایم مثلا برای آقایون 18 تا 25 سالی که در حوالی میدان ونک مثلا سکونت دارن مثلا فلان محصول رو معرفی بکنیم. حالا چیکار کنیم؟ میگیم از یه ابزارها و رسانه‌های استفاده بکنیم و محتوامون رو و پیاممون رو در قالب محتوا و رسانه به مخاطب برسونیم. اینجاست که تازه میشه تبلیغات. حالا این گفتیم در قالب رسانه‌های مختلف، یکی از شاید 40-50 رسانه من نوشتم برای خودم که استفاده میشه کرد، شاید یکی از اونها میشه پیامک. حالا مثلا یکیش سایت، یکیش ایمیل، یکیش مثلا همطور رسانه‌های اجتماعی گذاشتن، بعد چیزهای مختلف، یکیش میشه پیامک. حالا پس من از پیامک به عنوان یه چیز کوچولو که تو گوشی موبایله باید در حد خودش انتظاری داشته باشم و اگه من این رسانه رو بشناسم و برای مخاطبم مناسب باشه، پیامی که میخوام بنویسم در اون محتوی که میخوام منتقل بکنم مناسب باشه، میتونه کمک کننده باشه. ولی خب صحبتی که دوستان داشتن گفتن کاملا درسته. الان خیلی وقت مزاحمته، به جای اینکه پیامک خبررسانی یا چیز خوبی باشه شده مزاحمت و هممون شاید لغوش بکنیم، اسپم بکنیم، بگیم که نه دیگه برای من نفرستین. ولی مثلا ما این سال 87 اگه یادم باشه ما یه پیامک فرستادیم آقای دکتر، بعد یهو تلفن‌های شرکت همینجوری داشت زنگ می‌خورد. اون موقع می‌خواستیم پیامک بفرستیم، بعد با یه شرکتی قرارداد می‌بستیم که این پیامک رو لطف کنید بفرستید برای سری شماره، بعد این متنشه تایید کنه بره بالا پایین، کلی تایید می‌کردن. خیلی سخت بود، اینجوری امکاناتش انقدر راحت نبود، ولی به شدت جواب داد. سال بعدش همون محصول مشابه رو سال بعد همون شرکت در ما تبلیغ فرستاد، زنگ خورد مثلا اگر 100 تا بود یه ها رسید به 5 تا، یعنی همچین تفاوتی که توی سال 87-88-89 اون حوالی دارم میگم. الان اینجوریه، پیامک خیلی شاید جواب نده، ولی اگر من اصولی رعایت بکنم، اگر برای مخاطب درست بفرستم و همه چی رعایت بکنم براش، چرا باز هم رسانه مناسبی میتونه برای یه سری آدم ها باشه.
اصولاً
اصول داره که اگه بخشه
حتماً اصولاً به درد چه کسب و کارهایی میخوره؟ یعنی ما یا میتونیم برای همه کسب و کارها بگیم که میشه از بازاریابی پیامکی استفاده کرد، یا اینکه نه ما باید یک سری کسب و کار خاص رو حتماً مد نظر داشته باشیم؟
ما هدفمون از بازاریابی چیه؟ یه موقعی هدفمون اینه که من یه جنسی بفروشم، هدفم کاملاً فروختنه. یه موقعی هدفم از بازاریابی کردن آگاهی رسونیه که آقا ما هستیم، ما همچین کاری میرسیم انجام میدیم، اگه کسی خواست ما هستیم، ولی الان چیزی نمیخوام بفروشم، ولی یه بارم شاید از من مثلا نیاز داشته باشی بخری یا محصول خاصیه مثلا. من اگر بتونم مخاطبم رو بشناسم و پیام مناسبش تعریف کنم، برای کسب و کارهای مختلف استفاده میشه. خود دولت از پیامک به عنوان تبلیغات استفاده میکنه، قوه قضاییه استفاده میکنه، صدا و سیما استفاده میکنه. آره صدا و سیما نه، فکر کنم یه چیزی استفاده نمیکنه. چرا بعضی وقت میگن آقا فلان برنامه استفاده کن نگاه کنید؟ برای از بزرگ و کوچیک میتونن استفاده بکنن برای مقاصد مختلف. قوه قضاییه هر وقت میفرسته من حتما نگاه میکنم، چون داره یه قانون کوچیکیه که مهمم هستش رو من یادآوری میکنه که این کار اگه بکنی خطرناکه یا مثلا ممکن دوچار کلاهبرداری بشی. خب این پیامک برای من ارزشمنده و این نگاهش میکنم. ولی اگه یه چیزی مثلا یک از شرکت مخابراتی میفرسته، همیشه تبلیغاتیه و من دوست داشتم و پاکش میکنم. و این میتونه برای کسب و کارهای مختلف از مغازه‌دار گرفته تا یک کسب و کار خونگی تا سازمانهای دولتی استفاده بشه، میگم به شرطی که اصولش رعایت بشه و مناسب باشه.
که مهمترین اصل هم همون جامعه هدف رو در واقع مشخص بکنیم و اینکه بگیم مثلا برای چه جامعه ای داره ارسال میشه. الان هم من فکر میکنم ابزارهای بازاریابی پیامکی پیشرفته تر شده و این امکان رو میده که این تفکیک رو در واقع ایجاد بکنیم، اما مشاهده میشه که خیلی این تفکیک رو در واقع لحاظ نمی کنن و یک تبلیغ برای یک کالا یا خدمت رو برای همه سعی میکنن ارسال بکنن. مهمترین دلیلش رو عنوان میکنن که مثلا هزینه پایین هست و اگر جواب بده، که حالا اون جواب گرفتن خودش خیلی صحبت راجبش، اگه جواب بده مثلا این هزینه رو تحت پوشش قرار میده. چگونه بریم سمت جامعه هدف؟ یعنی به هر حال یک اصولی رو باید رعایت بکنیم که اون جامعه هدف رو بتونیم ازش خارج بکنیم.
یه سری هست از حضرت حافظ میگه از هر کرانه پیر دعا کردم روان شاید از این میان یکی کارگر شود. بعضی نگاهشون به بازاریابی همینه که آقا هر چی میتونن اینور اونور بفرستن، یه پیامک حالا فرستادیم برای 10000 نفر، اب نداره حالا پولش در میاد، یه چند بخره خوبه خودشون. نه، این از هر کرانه پیر دعا نباید رها بکنیم. ما باید دقیقاً بدونیم که برای کی میخوان بفرستیم. ابزارهایی که برای پیامک فرستادن هم اومده مثل سازهای مختلفی که هستش خوبه، ولی راستش من شاهین شاکری بعد از این مثلا 15 20 سال که تو این حوزه داشتم کار می‌کردم، میگم از این استفاده بکنید فقط برای ارسال، نه برای انتخابی که برای کیا بفرستن. چرا؟ من ممکنه یه بانک اطلاعاتی داشته باشم که آقا مثلا آدم‌های فلان شغلی که در فلان شهرستان زندگی می‌کنن، من برای اینه بفرستم جواب میده خوبه، ولی وقتی منو نمی‌شناسن من مزاحمشون شدم، مثل کسی که انگار فقط زنگ در خونه‌مو می‌زنه میگه آقا من رسید فلان لباس هم میفروشم، میگم آقا من لباس لازم دارم ولی الان لازم ندارم، مزاحم شدی، خواب بودم مثلا. برای من چیکار کنم؟ بهترین کاری که من پیشنهاد میکنم که کمم سخته اینه که من برای لیست آشنای خودم پیامک بفرستم، برای کسایی که از من یک بار خرید کردن یا منو میشناسن، یا اومده مثلا تو نمایشگاه بوده و تو قرفه من اومده شمارهش رو گرفتم و بفرستم، میگم که آقا من از فلان شرکت مزاحم شما شدم، خواستم بهتون این خبر مهمو بدم مثلا. برای این دیگه مزاحمت نیست، این یه اجازه گرفته شده انگار و یه هماهنگی شده، از هر کرانه نیستش، برای همه آدم‌های ایران زمین نیستش، برای آدم‌هایی که با من ارتباط بیشتری دارن. همین کارو بکنم هم هزینه‌م کمتر میشه، به جای مثلا بر 10000 نفر بفرستم شاید برای 100 نفر بفرستم که منو می‌شناسن، ولی اون 100 نفره به جای که اونجا 1% جواب بده، اینجا ممکنه 15% جواب بده، خیلی عدد بالاتر بهتری جواب.
و آقای دکتر شاکری اشاره خوبی داشتید، ما خیلی اوقات وقتی میریم فروشگاه یا رستوران و خریدی رو انجام میدیم، شماره تلفنمون رو ثبت میکنن به منظور همین بازاریابی پیامکی و اینکه دوباره همراهی ما رو با خودشون داشته باشن. ما یه تجربه به هر حال داریم از اینها و این همراهیه، حالا میتونیم بگیم بازاریابی پیامکی خیلی بی دلیل نمیتونه باشه، ولی گاهی اوقات خیلی زیاد میشه. این